جلسه پنجم از مبحث نقش تربیتی معاد در قرآن، محرم 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. درباره این که خداوند متعال چرا اساساً زندگی بشر رو به جایی مثل معاد حواله کرده، اینقدر توجه ما رو به معاد جلب میکنه و اینقدر در قرآن کریم اعم از بهشت و جهنم دائما معاد رو برای ما یادآوری میکنه. جلسات قبل صحبتهایی داشتیم که خلاصه همون صحبتها هم به طول خواهد انجامید، ولی یک بار اون صحبتها رو مرور کنیم تا بعد امروز در مقدمه بحث نتیجه گیری داشته باشیم به ادامه بحث بپردازیم. خداوند متعال ما رو برای خودش آفریده، یعنی این که ما رو به عنوان موجوداتی که ظرفیت داریم از خود خدا لذت ببریم، به خود خدا برسیم، نه فقط از نعماتش لذت ببریم. ما رو به عنوان موجوداتی که میتونیم با خود خدا ارتباط برقرار کنیم آفریده. فرق ما با فرشته ها اینه که فرشته ها ارتباطشون با خدا ارزشمند آنچنان نیست، چون خودشون به دست نیاوردن اون ارتباط رو. ما آزاد گذاشته شدیم که خودمون به دست بیاریم این ارتباط رو. خب طبیعتاً شایسته بهره برداری بیشتر از خدا هستیم نسبت به ملائکه. خب ما میخوایم از خود خدا لذت ببریم، باید یه فرصتی خدا به ما بده که انتخاب کنیم، یه فرصتی به ما بده که ظرفیت پیدا کنیم برای ملاقات با خدا. اگر بنا بود که ما بدون اینکه خودمون تلاشی بکنیم متصل باشیم به خدا، خب ما می شدیم مثل فرشته ها. فرشته ها که هستن، ما خوشبختانه فرشته نشدیم، انسان شدیم. فرشته ها دنیا و آخرت ندارن، همیشه متصلن، یک سره هستن در ارتباط با پروردگار. ولی ما کسانی هستیم که باید یه فرصتی خدا به همون بده انتخاب کنیم. خوشبختانه این فرصت زیاد طولانی نیست، به اندازه همین عمر کوتاه دنیاست. اگر این فرصت رو خدا میخواست طولانی قرار بده خیلی اذیت میشدن انسانها، ولی فرمود نه، یه مدت کوتاهی بهتون فرصت میدم که تلاشتون رو بکنید، منم کمکتون میکنم، پیغمبرارم میفرستم تا چه اتفاقی بیفته، تا سعی وجودی پیدا کنیم. خب این که ما آدم خوبی بشویم یک تعبیره، حقیقت ماجرا اینه که ما بناس سعی وجودی پیدا کنیم. بزرگ شدن همان، مهربان شدن همان، بزرگ شدن همان، آدم فهمیده و عاقل شدن همان، بزرگ شدن همان، همه خوبی ها رو پیدا کردن همان، بزرگ شدن همان، همه بدی ها رو دور ریختن همان. چرا ما میخواییم بزرگ بشیم؟ برای اینکه به ملاقات خدا خواهیم رفت و میخواهیم از خود خدا لذت ببریم. در این دنیا خدا این فرصت رو به ما داد، اینکه ما اومدیم تو این دنیا داستانش این بود که انتخاب کنیم سطح ملاقات با خدا رو خودمون تعیین کنیم، و الا اگر فرشته بودیم دنیایی نداشتیم، از همون اول متصل بودیم الی آخر. خب در این دنیا خداوند متعال چجوری میخواد ما رو تربیت کنه و ما رو پرورش بده و زمینه برای ما ایجاد بکنه تا ما بزرگ بشویم، تا بزرگ بشویم که آماده ملاقات خدا بشویم. ای کاش اگر این ادبیات ادبیات درستیه، یه 12 سالی توی مدرسه ها 7-8 سالی لااقل با بچه ها روی این ادبیات کار میکردن که این ادبیات بدیهی بشه برای همه. نگن اینها ادبیات عرفانیست، همه میتونن بفهمن. خدا چجوری میخواد ما رو تربیت کنه که بزرگ بشیم؟ تمام رفتارها فلسفهشون همین بزرگ شدنه، تمام امتحانها فلسفهشون همین بزرگ شدنه، تمام نعمتها و تمام نقمتها فلسفهشون همین بزرگ شدنه. در این میانه خداوند متعال خودش به میدان آمده، یه طرحی هم ریخته، غیر از دستوراتی که داده، غیر از خوبانی که برای دستگیری ما فرستاده، غیر از امتحانها، سختیها و آسایشهایی که به ما میده، یک طرح تربیتی هم ریخته با کتاب خودش قرآن، و همه رو دعوت کرده به قرآن که من مستقیم، حالا جدای از کار انبیا، خودم میخوام با اتون کار کنم. در قرآن بی تردید محور کار تربیتی خدا با ما ذکر معاده، هی ما رو میبره تو آخرت، هی ما رو جهنم رو بهمون نشون میده، هی بهشت رو بهمون نشون میده، و به این ترتیب ما رو بزرگ میکنه. چرا خدا حواله به قیامت میده؟ اصلا قیامت که محل زندگی ماست، لحیل حیوان، اصلا ما که اصلا برای اونجا آفریده شدیم. اصلا این سوال غلطه بگیم که چرا خدا کار ما رو انداخته به قیامت، اصلا اونجا ما میخواییم زندگی کنیم. این چند روز و اینجا ما در حال ظرفیت سازی هستیم، ولی قیامت رو چرا از چشم ما پنهان کرده، زمانش رو پنهان کرده و قیامت رو اینجوری برای ما توصیف میکنه که ابدیست؟ قیامت رو چرا برای ما ابدی قرار داده؟ خب برای اینکه ما اصلا ابدی باید باشیم. یعنی چه؟ معنا نداره ما معدوم بشیم. برای چی معدوم بشیم؟ برای خدا اشتباه کرده ما رو آفریده. کامل ترین موجود وقتی خلق میکنه دیگه نمیتونه که نمیشه نباید معدومش بکنه. برای چی معدومش بکنه؟ موجود آفریده، مورچه که نیافریده، یه موجودی آفریده که در حد و اندازه های ظرفیت ملاقات خودش. معنی نداره جاودانه نباشیم. دیروز در مورد جاودانی یه بحث مفصلی داشتیم با هم. ولی طراحی قیامت، خلاصه کنم حرف های جلسات قبل رو، طراحی قیامت، دور بودنش، پنهان بودنش، بزرگ بودن عذاب های قیامت، بزرگ بودن زمین بهشت، بزرگ بودن نعمات، بزرگ بودن روزهای قیامتی، 50,000 سال هر روزش، حالا برام بر یکی از رقمهایی که ذکر شده، اینا چی کار میکنه با روح انسان؟ دور بودن پاداش و جزا که فوری نیست، پاداش و جزا انسانها رو بزرگ میکنه، آدمها ظرفیتهای بزرگی پیدا میکنن، همون بزرگی که هدف تربیت بود، همون بزرگی که باید پدید بیاد تا ما آماده ملاقات خدا بشیم، همون بزرگی که حقیقت همه خوبی هاست. حالا من الان یه دفعه وسط بحث یه نتیجه گیری بکنم، شما نفرمایید که من سوء استفاده کردم. نه، من دارم مثال میزنم. بلوغ معنوی و بلوغ معرفتی و بلوغ انسانی در ایران اسلامی خیلی با تأخیر انجام میگیره. چرا؟ چون خدا میفرماید 14 سالگی این انسان مکلفه، ما هنوز میگیم بچه است. بعد در روایات هست 18 سالگی برای رشد کافیه، یعنی کسی بخواد به حد عالی ترین درجه برسه 18 سال عمر کافیه. ما هنوز میگیم بچه دیپلم نگرفته. چی داری میگی شما؟ بچه بعد از 14 سال تو مدرسه اسمشو میذاریم دانش آموز، قبلش هم اسمشو گذاشتیم دانش آموز. بابا اسمشو لااقل عوض کن، همون اسم قبلی رو نذار. اسم خیلی رو روح آدم تأثیر داره. تو وقتی که بهش میگی دانش آموز بعد از 14 سالگی، قبل از 14 سالگی هم بهش گفتی دانش آموز، این چی میشه؟ احساس بچگی میکنه، احساس بی‌مسئولیتی میکنه. خدا چرا ما رو به معاد مبهم دور حواله میده؟ چرا هر کی هر کار بدی میکنه زود نمیزنه؟ بگید شما چرا این کار نمیکنه؟ چرا همه رو نسیه حواله میده؟ هی قیامت رو بزرگ میکنه ولی نزدیک نمیکنه، فوری نمیزنه. چرا؟ اون موقع امکانات نبود. برای چی؟ برای چی این کار میکنه؟ خب زود بزن دیگه. الان ما الان سر کاریم میگیم آقا مردم نماز بخونید، اگه نماز نخونید فردا دیسک کمر، فردا مهر پنجم و یکی یه دونه فرشته، کاری نداره برای خدا، یه تکون بده. دیشب نماز نخوندی دیسک کمر، آقا پس فردا همه به صف نماز. بلد نیست خدا این کارا؟ بلده. چه این کار نکرده؟ خب اصلا وقتی که اجازه گناه نده، یعنی با تهدید نزدیک گناه کمتر میشه دیگه، که حالا دیگه نیازی نیست بازگشت و توبه هم بعدش باشه. چرا تکلیف معنا؟ مگه راهنمایی رانندگی تکلیف نیست که شما پشت چراغ قرمز وایسی از این سرعت بالاتر نری، میری بالا پیامک میاد. تکلیف دیگه مرتب میشیم، درسته؟ ولی خدا چرا پیامک نمیده؟ اختیار نیست عزیز من، اختیار مگه راهنمایی اختیار نمیده؟ خب مگه راهنمایی رانندگی هم امتحانه دیگه؟ وقتی شما با سرعت رفتی امتحانتو مردود شدی، یه جریمه 100,000 تومانی برات میاد. زود میگم چرا زود نمیزنه؟ اختیار دیگه، مگه شما اختیار نداری گاز بدی یا ندی؟ اختیار که داری، نه اختیار که داری گاز نده. میخوای 100 تا گاز بده جریمه بشو، اختیارت که سلب نمیشه که. چرا نمیخواد زود بزنه؟ دوستش داره. خب مامانا هم بچه ها رو دوست دارن، دیدی زود تنبیه میکنن، یعنی دوست ندارن. خب بچه ها خدا تنبیه زود نمیکنه؟ دوست داشتن ربطی به دوست داشتن نداره. ببین همینجوری این دین رو نپذیریم دیگه. ببینیم این چی آخه، اصلا ما بیدین این چه سبکیه خدا؟ اگه حواله به قیامت میدی رفقا، شما مذهبی ها رو لامذهب ها مسخره میکنن به خاطر دینداریتون، ولی علم و تکنولوژی و لامذهب ها مسخره نمیکنن. میدونی چرا شما دیندارا رو مسخره میکنن، علم و تکنولوژی رو مسخره نمیکنن؟ برای اینکه فهم کنن علم و تکنولوژی حساب شدگی توش هست، دین گتره‌ایه، دین یه مش مقدساته، دین یه مش عقائده. اگه شما معرفی کنید دین رو که دین دانشی که ازش دفاع میکنه، عقلانیتی که ازش دفاع میکنه بسیار پیشرفته تر از همه دانشی است که بشر به دست آورده، دیگه دینم مسخره نمیکنن. چرا مسخره کنن؟ روپوش دکترا رو مسخره میکنن؟ نمیکنن که. ولی چادر خانوما رو مسخره میکنن، فکر میکنن این مقدساته، ولی اون علم به این نتیجه رسید تو باید اینجوری بپوشی. دیسیپلین پزشکیه، برای چی مسخره کنه؟ اصلا اینجوری نیست. تعداد کمی قبول میکنن. چی رو قبول میکنن؟ اصلا اینجور نیست. میفرماید که هر کاری بکنیم تعداد کمی قبول میکنن. فعلا حالا یه کاری بکنیم، فعلا باید چی کار کنیم؟ عقلانیت دین رو بفهمیم، حالا باید ببینیم کم قبول میکنن یا نه. بشر وقتی عقلانیت دین رو بفهمه، حکومت امام زمان میشه که همه قبول میکنن، اکثریت مطلق تا ابد هم ادامه خواهد داشت. آخره ما منتظر اون وضعیتیم دیگه. الان هر کی دینداری میکنه بهش میگن باهوشتره، با کلاستره. خب شما بفرمایید که برای چی خدا به قیامت حواله میده؟ برای این که ببخشید من یک کمی بیدین بازی در بیارم، یعنی میخوام حرف دینی نزنم، علوم تجربی از 60 سال پیش آزمایش ها شروع شده. گفتن هر موقع شما پاداش و جزای فوری بدید، انگیزه ها برای اصلاح رفتار کمتر میشه، آدم ها اشتباهاتشون بیشتر میشه. معلوم باید چیکار کنم؟ هر موقع شما پاداش و جزا ندید، یک کتابی نوشته آقای، اینا رو میتونم اسماشونم بیارم، هی میخوام فاصله بگیرم از اینجور حرفا، کتابی نوشته، نوشته کار برای هیچی یا کار مجانی هم چیزی. بعد امتحان کردن، تست گرفتن، مثلا یه سری سربازا رو بردن یه جایی، یا دیر و جوونا رو، گفتن که این حوله ها رو تو هتل سعی کنید کمتر استفاده کنید، هر کی کمتر استفاده کنه این پادشاه رو بهش میدیم آخر اردو، هر کی بیشتر استفاده کنه این پوان منفی ها رو میدیم، حتی جریمه مثلا ممکنه بکنیم، یه امتیازی کم کنیم، یه پولی بگیریم. یه سال این کارو کردن، یه سال دیگه گفتن این کارو نکنید چون برای طبیعت ضرر داره. میدونید تو آزمایش هم متغیرها رو کنترل میکنن که یه عوامل خاصی نیاد یه دفعه دخالت بکنه آزمایش و نتیجهشو به هم بریزه. و اینا آزمایش های مکرر انجام دادن که اونجایی که پاداش و جزای فوری تعیین میکنن، آدم ها بیشخصیت تر بار میان، بیشتر خطا میکنن. در ژاپن و اسرائیل دو تا مهد کودک رو امتحان کردن، به پدر مادرها گفتن اگر دیرتر بیایید بچه‌تون رو ببرید جریمتون میکنن، نتیجه بدتر شده. وقتی که جریمه نکردن نتیجه بهتر شده. مثل آدم باشون حرف زدن بهتر شده. چرا خدا نتایج رو انداخته دور؟ برای اینکه شخصیت انسان بخواد رشد کنه، بزرگ بشه، فوری نباید نتایج کارش رو ببینه، نه خوب نه بد. برای شخصیت انسان مناسب. همین سادگی. ترمی واحدی، دبیرستانی ها ترمی واحدی هستن، موجب کم شدن خلاقیت و فهم و شعور بچه ها میشن. دوباره یه تست دیگه گرفتن، به بچه ها یه چیزایی رو یاد دادن، نگفتن ازتون امتحان میگیریم. بعد یه جای دیگه به بچه ها یاد دادن، گفتن ازتون امتحان میگیریم. اونجایی که گفتن ازتون امتحان میگیریم، بچه ها کمتر فهمیدن اصلا مسئله چی هست. اونجایی که نگفتن امتحان میگیریم، بهتر فهمیدن. خب امتحانو بردار. چی بهشون میگی؟ مگه تو نمیخوای بفهمه؟ امتحانو بردار. آموزش پرورش فنلاند اومده امتحانا رو برداشته، با یه فاصله زیادی بچهای دیپلمش سطح سوادشون بیشتر از همه کشورهای جهانه. اینا که دیگه خیلی پیچیده نیست فهمش. خدا چرا به معاد حواله کرده؟ انداخته دور، چون تشویق و تنبیه فوری آدم رو خرفت میکنه. وقتی چی بگی آدم؟ جمعش نه دیگه. اگه شما بگید که من الان من امتحان میگیرم، اون استرس امتحان سطح فهم رو میاره پایین، سطح حافظه رو میاره پایین. بعد از امتحانم حافظه پاک میشه خود به خود. احسن این که خداوند متعال میفرماید شما نتایج کاراتون رو تو دنیا هم میبینید، مبهم و پیچیده است. آدم رو تو خوف و رجا نگه میداره، معین نیست. یرزق هم من حیث لا یحتسب. از یه جایی که نمیفهمی میخوری، نه اینکه جریمه بیاد کف دسته. تو الان اینجا 10 کیلومتر بیشتر رفتی، اینم 20 مثلا 1000 تومن جریمه، اوکی برو حالا. هیچ وقت آدم نمیشه بی شخصیت بار میاد. من میخوام فقط بگم که معاد خیلی با کلاسه. همین اینجا. تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی حساب کتاب کارتو داشته باش به خاطر خدا. خدا میزنه، چوب خدا چی؟ چوب خدا صدا نداره، اگه بزنه دوا نداره. هیچ حواله کردی به غیب، خب حالا طرف با کلاس و با شعور بار میاد، حالا دانشمند میشه، مدیر خوب میشه، همه چی خوب میشه. خوب میشه دیگه. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود در دینداری کسانی که دین اعتقادات و ایمان شما رو ندارن از شما سبقت نگیرن. خب دارن سبقت میگیرن دیگه. معاد خیلی با کلاسه، یعنی شما درباره معاد، مکانیزم معاد، شیوه تربیتی معادگرایانه که تو قرآن هست، هر چی فکر میکنی میبینید چقدر دقیق طراحی شده، چقدر باشکوهه. اصلا شما اعتقاد به این دین و خدا و معاد و اینا نداشته باش، اینو بربز جلوی یه روانشناس، میگه عالی ترین روش تربیتیه. حالا اگه معادم باشه که دیگه چقدر عالیه، حالا نمیدونیم هست یا نیست، ولی این روش عالیه. اصلا همینجوری باید آدم ها رو تربیت کرد که چی بشن؟ که سالم بشن، با نشاط باشن، خلاق باشن، مدیران موفقی باشن، اینا. حالا ما با جریمه کردن فوری و با نمیدونم امتحان گرفتن و اینا 4 آدم موفق تونستیم گیر بیاریم. اولا شما آدم های موفقتون 2-3% از افراد جامعه بیشتر نخواهند بود. ثانیاً اکثریت افراد جامعه رو برای بردگی تربیت میکنی. من اصلا به زندگیمون کاری ندارم، میخوام بگم این روش تربیتی خدا که با معاد همه چی رو میخواد حل کنه، این خیلی با کلاسه. کلاسش منو کشته. خیلی هوشمندانه است، خیلی باشعورانه است. تو این 20 سال اخیر، بلکه 50 سال اخیر، تمام تست های روانشناسی تایید میکنه این روش رو. میگه اصلا باید همین جور باشه. باید هم به دانش آموز سر کلاس حرف امام خمینی رو بزنی که فرمود چی؟ اگر درس نخوانی حرام است در مدرسه بمانی. جواب خدا رو چی میدی؟ کسی اینجوری تربیت کردی؟ این خلاق میشه، دانشمند میشه، بانشاط میشه، سالم میشه، قوی میشه. ای خدا، ای پیغمبر. دین یعنی با سوادی. اینو باید جا بندازیم دیگه. بله، الان تو فیلم ها بخوان درست بکنن نشون نمیدن یه آقای دکتر با سواد داره میگه پس قیامت رو چی کار میکنی، نشون میدن یه مامان بزرگه، نمیدونم دندوناش همه ریخته، عصا گرفته، یه چادر کهنه کودری سرشه، میگه نه از خدا بترس. تو فیلم بخوان بسازن کاراکتر نه از خدا بترس اینه دیگه. نه اینکه یه مهندس با شعور فهمیده، یه آقای پزشک دقیق اومده یه کارخونه تولیدی را انداخته، گفته این کارت سازنده بذار کنار، بچه ها خدا بترسین. چون احتمال میدید همچی فیلمی ببینید در دهه آینده تو جمهوری اسلامی؟ بله؟ میگن نه. چه نگاه مثبتی دارید شما به کارگردان ها. بابا آینده رو فیلم سازا اول میان فیلمشو میسازن بعد جامعه شبیهش میشه. شما اصلا امیدم ندارید که فیلم سازا تو دهه آینده همچی فیلمی بسازن. این یعنی معاد فهم نشده. ساده شد. یک چهارم قرآن تعطیل. پس اصلا شما چرا قرآن میخونی؟ آقا دیگه خدا یه چیزی نازل کرده، احترامش داریم حفظ میکنیم دیگه، بیخیال، ولکن، سخت نکن. لبخند بزنید، لبخند بزنید، احترامشو داریم حفظ میکنیم. پس ما قرآن رو شعر میدونیم. تایید کنید، خواهش میکنم. اگه علامت هوشمندی نیست این روش، پس شعر دیگه. آقا با معاد که نمیشه تربیت کرد، جامعه رو اداره کرد. خب پس شما هم شعر میدونید دیگه. اونایی که شعر میدونستن به خاطر وزن و عروض و قافیه که نمیدونستن، که چون معلوم بود که این که شعر نیست، از اون جهت میگفتن شعره، از اون جهت میگفتن که میگفتن خیلی خیال بافانه است. که مدرسه ما دینی میشه از معلم تا دانش آموز، ما هم کم کم حواله بدیم به قیامت. بله شروع کنیم، نه اینکه مزد ندیم، مزد بدیم، نه اینکه نظارت نکنیم، نظارت بکنیم، ولی نزدیک کنیم به روش قرآن، نزدیک کنیم به روش معاد. مثلا پیغمبر اکرم
روش برخوردش در مقام ولایت مداری نزدیک شد به چی؟ قیامت. منافقا رو که حواله داد به قیامت، بعدش هم میدونین که اومدن در خونش آتیش زدن، نتیجه نگرفت. نه درسته؟ مؤمنا رو هم حواله داد به قیامت، بعدش هم هیچ کدوم یاریش نکردن، دیدی که شکست خورد. حالا دست از این پیغمبر بردار. نه، به خاطر یه بی‌نماز که در مسجد نمی‌بندن دست از این پیغمبر بر ندار، باید همینجوری برخورد کرد. روشامون رو نزدیک کنیم به روش معاد. یه روش در بابا خداست دا. چون ما اصلا مثل این که نمیدونی قرآن از طرف خدا نازل شده، فکر کن همون مامان پیرزنه این قرآن رو درست کرده. خدا هوش رو خلق کرده، خودش با هوش رفتار نمی کنه. چیزی میگی ها؟ حواله به قیامت یعنی فوری نمیزنمت، حواله به قیامت یعنی فوری تشویقت نمی کنم، حواله به قیامت یعنی فوری نتیجه نمی بینی. می بینی ولی حالا نه اونجوری که خیلی واضح ببینی. همه زندگی رو باید به این سمت حرکت کرد. حالا من نمیگم مطلق مطلق تشویق دنبی ها ممنون، نه نه اونجوری هم نمیگم، ولی بنده کجا خیلی حساسم. باشه آقا، ترافیک خیابونا رو که نمیشه با معاد و اینا جمع کرد، بذار این پیامکی بیاد کف دستش. دبستان که دست توه، که دبستان که سر بچه های چهار تا معلم وایساده. تمرین کنیم اونجا، بنیادهای فرهنگی جامعه اینجاست. اگر کسی درس نخواند حرام است در مدرسه بماند، یعنی به خدا حواله کرد دیگه. البته امامو اگه ول می‌کردیم همه کارامونو اینجوری می‌کردیم، فرمود چراغ قرمز حرام است رد بشی. آدمای با تقوا پشت چراغ قرمز وای میستن. اصلا جریمه پلیس فرصت تقوا به آدم نمیده. چیکار کنیم جریمه نکنیم؟ من نمیدونم، ولی خیلی جاها میتونیم لااقل بگیم بابا ما بی کلاسیم، ما داغونیم، ما نفهمیم، ما فرهنگ نداریم، باید با جریمه درست بشیم. قرآن با فرهنگ، با کلاس، با هوش. اینجوری بگیم، من نگاهمون بدیم فعلا اصلاح بشه. خداوند متعال بنده هاشو میترسونه. چجوری میترسونه؟ با وعده های دور. آقا دور تأثیر نداره ها. خدا میفرماد من یه کار دیگه میکنم، میبرم دور ولی عذابو خیلی بزرگ میکنم. حالا هم آدمای فهمیده تحت تأثیر قرار میگیرن، هر کسی تحت تأثیر قرار بگیره میشه آدم فهمیده دارای روح بزرگ. میفرماد نترس، دوری عذابو من جبران میکنم با عظمت عذاب. وقت مکرر در قرآن کریم از عذاب بزرگ حرف زده شده، پیامبران الهی مکرر، شاید 10-15 تا آیه قرآن من دیدم در قرآن کریم که بخوام آیاتشو بخونم طولانی میشه، که پیغمبران میفرمان که اینی اخافو عذاب یوم ال یا عذاب العظیم یا عذاب روز بزرگ، یا هی از اون عذاب بزرگ صحبت میکنن. امروز بخشی از عظمت عذاب رو در مخلط بودن عذاب میگم. ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، عذاب جاودانه، دیگر از جهنم نجات پیدا نمیکنی. وای نه دیگه، اینو نمیشه تحمل کرد، بی خیال خدایا ما غلط کردیم. هر کی اینو بگه شخصیت بزرگی داره، هر کی اینو نگه چی؟ خلاق نیست، با نشاط نمیشه، چون کوچولوه دیگه. اندازه بزرگ رو نمیفهمه، اندازه دور رو نمیفهمه. آقا ما میخوایم یه فیلم بسازیم، یه خانواده بیدین پیدا کنیم تو این فیلم قهرمان داستان باشن، اصلا دین ندارن، خدا رو نمیشناسن، اصلا قبول ندارن. اومدن این روش تربیتی یاد گرفتن، میگن میخوایم. بعد روانشناس های مثلا خوبی هم هستن، تمام این 60 سال تجربیات روانشناسی رو همه رو یادداشت کردن و باور کردن، اومدن اینو میخوام پیاده کنن. بعد این خانواده میخوام بچه‌شون رو تربیت کنن، به بچه‌شون میگم ببین اگه اینجوری بخوای گناه بکنی، ظلم بکنی، یه جایی هست بعد از مرگ میری اونجا تا ابد عذاب میشی. اینو حالی میکنن به بچه، بچه بزرگ میشه، خلاق میشه، مقاوم میشه، مهربون میشه. اصلا به خدا هم معتقد نیستن ها، فقط یه ذره بفهمن ماجرا چیه، میان بچه‌شون اینجوری تربیت میکنن. ببین قرآن چجوری داره کار میکنه. ای قرآن که ما داریم با کلاس بودن تو دفاع میکنیم، ای قرآن. به پیغمبرش میفرماید که ازت میپرسن واقعا این راسته عذاب جاودانه؟ میفرماید پیغمبر من بگو به خدا قسم راسته. ای و ربی انه لحق و ما انتم به معجزین، و شما اصلا نمیتونید از پسش بر بیایید. تهدیدهای قرآن به خاطر چیه؟ دیدید تو قرآن چه تهدیدهای محکمی میکنه؟ من میخوام رندی کنم با خدا، یه گفتگو کنم، ببخشید آ خدا، ببخشید یه همه محکم تهدید میکنی، یه کمی محکم بزن. آتی نمیشتنی که همش حواله به نسیه است، اون همه محکم تهدید میکنه. میگه فرمان ها همینه دیگه، میخوام این انسان ها روحشون بزرگ بشه، اون تهدید دور رو درک کنن. تشدید میکنم این تهدید رو به خاطر اینکه دوره اثرش کم نشه، اثرش در انسان بره بالا. هر کی اینو بپذیره انسان بزرگی شده. خب یه کمی از آیات جهنم میخوام امروز براتون بخونم. جهنم بزرگ کننده انسانه. هر کی جهنم رو باور کنه و از تهدیدهای خدا در جهنم بترسه و حتی دل مشغولی پیدا بکنه و حتی گریه کنه به خاطرش، بترسه حتی اگه جهنم نره، ای خدا ما را یک ذره مانند علی ابن ابی طالب از جهنم بترسان. درسته؟ ما یک ذره مانند امیرالمومنین بزرگ میشیم، پرده‌ها جلو چشممون میره کنار. امروز بخواستم اینو بگم، ما داریم در مورد معاد صحبت میکنیم، داریم قدم به قدم زندگی دنیای خودمونو با نشاط میکنیم. هر کی به معاد بیاندیشه دو تا اتفاق تو دنیا براش میفته، یک روحیه عالی، دو مقدرات عالی. میفرماد تو مشغول ترسیدن از جهنم من باش، من خودم همه دنیای تو رو درست میکنم. ما الان در مورد دنیا صحبت میکنیم، در مورد آخرت بفرمین. ما الان هدفمون از این بحث درست کردن دنیاست یا درست کردن آخرت؟ واقعا نمیشه فرقی گذاشت، دقیقا داریم دنیا رو آباد میکنیم، خب دقیقا هم آخرت رو آباد میکنیم. این از کارهای خداست، این خوشگلیش اینه دیگه، خدا وقتی یه کاری میکنه اینجوری قشنگ میشه، جمع ازداد میشه، خداست دیگه، خدا کارش درسته. میفرماید ادخلوا ابواب جهنم خالدین، خالدین فیها و بئس مثوى المتکبرین. حالا من آیات قبل رو نخوندم، الذین کذبوا بالکتاب و بما ارسلنا به رسلنا فسوف یعلمون اذ الاغلال فی اعناقهم و السلاسل یسحبون، زنجیرها به گردن و وجودشون بسته شده، کشیده میشن. از امام سجاد علیه السلام گفت، پرسیدن که زنجیر چرا؟ چرا زنجیر میاره خدا؟ میترسه اینا فرار کنن، مگه اینا میتونن جایی فرار کنن؟ امام سجاد پاسخی داد، ف فرمود نه، زنجیر برای فرار کردنشون نیست، اینا در اثر حرارت و سوختن میان طبقات بالای جهنم، بعد این زنجیرها اونا رو میکشونه دوباره میبره ته جهنم. بعد شما ببین خود امام سجاد چقدر این حرفا رو قبول داره، چجوری میره گریه میکنه. اینا بزرگترین قدرت ها رو دارن، اینا بزرگترین فهم رو دارن، اینا بزرگترین نشاط رو دارن، اینا بزرگترین ها رو دارن، بیشترین لذت ها رو میبرن. نبین رو نمی کنن برای ما بچه ها، برای ما جوجوها چی رو رو کنن آخه، چی رو رو کنن؟ بگیرن اختیارات ما رو سلب کنن، همه ما رو در به داغون کنن، یه فضای بهشتی خوب درست بکنن، بعد چه فایده داره؟ باید صبر کنن، ما خودمون روش کنیم دیگه. بعد تو فکر میکنی امام سجاد زور نداره؟ ائمه خدا زور ندارن، پس چرا نزدن همه چی درست کنن؟ بزنن که خود خدا نمیزنه، اولیاء خدا بزنن. ولی انشالله حکومت امام زمان هم میبینیم، وقتی که مردم خودشون اومدن پای کار، بعد آقا میفرماد بریم 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 به سمت زندگی خوب، چه شود اون زندگی؟ لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، از زمین و آسمون میخورند. قرآن میفرماد از پایین و بالا میریزه براشون، میخورند. فرمودن این در زمان امام زمان ارواحان الله الفدا خواهد بود. حضرت زهرای اطهر وقتی در خانش رو شکستن، اومد به مردم فرمود اگه درست رفتار کرده بودید اینجوری شده بودید. نه اینکه معجزه بشه ها، مثل بنی اسرائیل که از آسمون نخود بیاد، لوبیا بیاد، عدس بیاد، همجوری غذا بیاد. نه، بشر زندگیش دانشمندانه پیش میره، آدم جرئت نمیکنه بعضی از حرفا رو بزنه. مثل این دیدی ما ها، مثل این مورچه ها به آسمون نگاه میکنیم، ای وای چه ستاره هایی، اصلا ما به ذهنمون نمیرسه که میشه رفت تو این ستاره ها. فیلم های تخیلی براش ساختن، میگن حتی کره ما هم احتمالاً کسی نرفته، یه فیلم برداری شده یه جایی گفتن اینجوری، در حالی که تو قرآن میفرماد آسمان ها تسخیر شما میشه، اصلا مسخر انسانه، انسان میتونه. چرا نریم کرات؟ آقا شما کدوم کره رفتید تعطیلات؟ من رفتم مریخ. واقعا؟ آره اومد. کاری نداره، یعنی علم الان میگه ممکنه، علم الان میگه کاملا ممکنه، ولی خب زور نداریم دیگه، یعنی میدونی فهمشو نداریم، یعنی زور فهمیدنشو نداریم. بعد امام زمان ارواح الله الفدا تشریف فرما بشن، چی میشه؟ 25 واحد علم افزایش پیدا میکنه، در حالی که قبل از ظهور 2 واحد بوده. یعنی فوق تخصصهای امروز بعد از ظهور میشن نهضت سواد آموزی. آره دیگه، طبق روایت. چی میشه آدم ها اینقدر دانشمند میشن؟ با همین تربیت قرآن دیگه درست میشن دیگه. مگه اینا دروغه؟ مگه اینا مال مامان بزرگا و بابا بزرگای بیزوره که به اساتید که بدن بگن نه قیامت تو در نظر بگیر؟ نه دیگه، کار باسواداست اونا. میگه این مزخرفات رو جمع کن، قیامت رو بچه ها در نظر بگیرید، میریم که داشته باشیم. بعد کار میکنن معادندیش رو حساب تقوا، کسی هم توشون خطا کنه بلدن چی کار کنن، چجوری آب میشه اون وسط. خب فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، خدای دل ما رو از عذاب جهنم بلرزون، بترسون تا بزرگ بشیم، تا اندیشمند بشیم، تا با شخصیت بشیم، تا مهربون بشیم. اومدن دیدن رسول خدا داره گریه میکنه، زجه میزنه. من ببینم آیه قرآنشو برای شما آوردم یا نه. نه. بعد سلمان گفتش که هیچ کس نمیتونست پیغمبر رو آروم کنه، زجه میزد، زجه میزد. بعد سلمان گفتش که من میدونم چیکار کنیم آروم بشه، بریم دخترش فاطمه رو خبر کنیم، تا صدای دخترش رو میشنوه خوشحال میشه. اومدن فاطمه زهرا رو خبر کردن، گفتن سلمان خودت برو، تو با این خانواده نزدیکتری. پیرمرد اومد در خانه دختر پیغمبر در زد. خانم فاطمه زهرا: بله. سلمان گفت: منم سید نساء عالمین یا بنت رسول الله، یه سر مسجد بزنید. چطور شده؟ پدرتون رسول خدا اینقدر گریه میکنن، تاب از دست دادن، کسی هم نمیتونه بره جلو، شما بیایید دست از گریه برمیدارن. چادر خاکی خودش رو سر کرد، اومد مسجد. بابا چرا گریه میکنی؟ گریه رسول خدا بند آمد. چرا گریه میکنی بابا؟ فرمود آیه نازل شد: از هفت باب مردم رو وارد جهنم میکنن. آیه رو که خون نوشته فاطمه زهرا با صورت رو زمین افتاد، هی میگفت وای بر کسی که وارد این جهنم بشه. سلمان افتاد یه طرف دیگه، گفت ای کاش من حیوانی بودم، قطعه کرده بودن منو، خورده بودن منو، من این آیه رو نمیشنیدم. ابوذر یه طرف دیگه افتاد، ای کاش من چی، هر کدوم از اصحاب نزدیک هلاک شدن با این آیه قرآن. میدونید چرا؟ چون خیلی انسانهای بزرگی بودن، خیلی با شخصیت بودن، خیلی فهمیده بودن، خیلی. میفرماید خلق الله تعالی جهنم من فضل رحمتهی، الهی دورت بگردم خدا. میفرماید خدا جهنم رو خلق کرد از سر فضل رحمت خودش. برای چی؟ سوطن یسوق الله بهی عباده الالجنه، به خاطر اینکه با تازیانه جهنم بندگان خوب خودش رو به سوی بهشت بفرسته. از سر فضل و رحمتش. وقت خدای من، اولیاء خدا وقتی آیات جهنم رو میرسن میخونن، غرق محبت خدا میشن، لذت میبرن از نوازش خدا، میدونن خدا داره نازشون میکنه. اگه میخواست ببره جهنم، نمیفرمون جهنم داغه ها، خدایا من از پشت چشمای قشنگ دارم میبینم، پر از محبت داری به من نگاه میکنی، جهنم رو به من میگی، من میدونم تو منو دوست داری. فرماد و نار و موعظتون للمتقین، نار موعظه است برای اهل تقوا. خب از چه چیزهایی روز قیامت باید ترسید؟ مواقف هولناک چیا هستن؟ با کلاس باشیم، بزرگ باشیم، باهوش باشیم. یعنی چی؟ همش به آن دور قیامت نگاه کنیم، مشغول آن دور قیامت باشیم، بهشتش و جهنمش. شب عاشورا امام حسین فرمود که بلند شید برید. یه دفعه احساس ترس کردن اصحاب، حرفهایی می زدن، اکثر حرفاشون این بود یا ابا عبدالله جواب جدد رسول خدا رو چی بدیم روز قیامت اگه بخواد با ما به غضب نگاه بکنه. بزرگترها که اینو گفتن، بچه ها دیگه حساب خودشونو کردن. بچه ها خوشباورن، دیدی دوران دفاع مقدس این نوجو چه عشق به شهادتی تو دلشون موج میزد. فرمود رهبر من اون طفل 13 ساله است، خب که نارنجک بس رفت، اینا شوق به ملاقات خدا. این خوشباوری معجزه است، خیلی مهمه. خود امام مثل یک کودک 14 ساله خوش باور بود نسبت به معاد، خوش باور، باور، باور. اصلا آدم‌های بزرگ اینجوری میشن. بعدن ما کم کم بچه‌ها رو خراب میکنیم. بچه‌ها استعداد ما معادندیشی دارن. اوه چه خبر؟ بچه‌ها با خیال پردازی شروع میکنن زندگیشونو. این خیال رو باید برد، مرغش رو پرواز داد در صحرای محشر، ببین بچه چی میشه، اوه چه قوقایی خواهد شد. لا اله الا الله. بنابر نقل 6 تا از بچه های امام حسن تو کربلا قد و نیم قد به شهادت رسیدن، کشتن حسین رو. بلا فاصله بعد از قاسم 13 ساله یه جوان دیگه از نوجوان 6 ساله به میدان رفت، او هم به شهادت رسید. لذا امام حسین دست عبدالله ابن حسن رو گرفت، کوچولوتر از همه بود، داد دست زینب. زینبم این دیگه میدان نیادا، من به قدر کافی هلاک شدم. دستشو گرفته بود، نمیذاش میدان بره. و این بزرگترین مصیبت حسینه. چرا میگم بزرگتر؟ هر که در این بعض مقربتر است جام بلا بیشترش میدهند، درسته؟ امام حسین وقتی که تو گودی قتلگاه افتاده رو زمین، مقربترین لحظه رو داره. وقت ببین اونجا چه مصیبتی، عبدالله اومد خودشو انداخت رو سینه ابا عبدالله الحسین. دشمن نامرد، دشمن ظالم، لعنت خدا بر اونها باد، با شمشیر اومد جلو. این بچه فکر کرد اون میخواد بچه رو ورداره ببره به خیمه تحویل بده، گفت والله لا افارق و عمی، به خدا از عموم جدا نمیشم. دستشو بلند کرد که من از عمو جدا نمیشم. نامرد آنچنان ضربتی به فرزند امام حسن مجتبی زد، الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان ننوی نقطه آی آر.